بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الغاصبین الظالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اگر مستحضر باشید، قرار شد که نسبت به موضوع پیشنهادی، اون قسمت آخرش، تو این جلسه با هم گفتگو داشته باشیم. نسبت اعتبار با ملاکات عقلی. البته من قول دارم که دوستانی که سوال دارن از بحث قبل در حد یه مورد دو مورد قبل از شروع این بحث بپرسن، البته بعد اومدند و پرسیدن. حالا اگر دیگه همون دو سه نفر بزرگوار بودن، اجازه بدید من بحث رو شروع کنم که فقط بلندتر صحبت کنیم. یعنی یه چیزی ممکنه حسن و قوه عقلی نباشه، بله دیگه، همون معنی سوم دیگه، ولی ملاک و حکم باشه، مثل خیلی از تعبدیات. نه، حسن و قوه عقلی نیست که بخیم بگیم عقل بگه فاعلش، چون تعبده مستحق مدح، مستحق ذم. دو تا سجده، یه سجده، یه رکوع، دو تا سجده، اینطور. از اون طرف ممکنه امری درست گفتیم حسن و خوب باشه ولی ملاک نباشه، ملاک باشه حسن و خوب نباشه، ممکنه هم از هر دو باشه که خیلی وقتا با هم اجتماع میکنه. نشانه عام خاصی من وجه هم همینه دیگه. اینا ذهنیت های انس گرفته شماست که میگید. ملاکات احکام وقتی میگن با اون به اصطلاح پیش شناسی که گفتیم جدا از اغراض نیست، اغراض جزئی شما به کار میبرید، میگید یعنی یه چیزی ذوقی دارید به کار میبرید. بله بله، بله. البته جوابتون رو دادم، ولی چون قرار شد که بله خودم گفتم مطرح کنید، نمیدونم سوال دوستمون رو متوجه شدید. قطعا دوستانی که عقب نشستن متوجه نشدن. ببینید، این که احکام اعتبار حقیقت حکم اعتباره، این معناشی نیست که بدون ملاکه، بدون واقعه حکم اعتباره، بحثی درش نیست. تو درس امروزم خواهیم گفت. اما همین حکمی که محض اعتباره، بعضی ها اون رو براش مبنا قائل نیستن، اشاعره. بعضی مثل عقلیه براش مبنا قائلن، حقیقت قائلن، ریشه در خارج قائلن، تبعیت مصالح و مفاسد درش قائلن. اینطوری اینا قسیمه هم نیستن. تعبیر شما تعبیر قسیمه، تعبیر دقیقی نیست. یه مرتبه من بازی که از آقایون دیگه پرسیدن، اونم گفتم مطرح کنید، حالا خودم مطرح میکنم. ببینید سوال شد که ما بحثمون، یعنی مسیر بحث ما از مسیر اشاعره جداست. اینو توضیح دادم دیگه، مفصل به عنوان مقدمه توضیح دادم، ولی بهتون عرض بکنم این بحث ملاکات احکام دائر مدار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین نیست. ممکنه کسی قائل بشه که احکام یا بخشی از احکام که حتی درستش اینه تابع مصلحت در جعله، دن یه آقای نوشته بود تابع مصلحت یا مفسده در جعل. خب بزرگوار دیگه وقتی جعل میگی که نباید بگی مفسده، اینا حواستون باشه. این بحثی که ما کردیم تو جلسه قبل، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین قبل از جعل حکم متعلق یا از مصلحت در نفس جعل، اینطور نیست که فقط رو مبنای تبعیت از مصالح و مفاسد پیشین بچرخه. ولی خب میدونید اکثر احکام تابع مصلحت و مفسده پیشینه. باز اگر خواستید همون کتاب فقه و عقل بخش تبعیت احکام اونجا نگاه کنید. خب اگر اجازه بدید من دیگه من اشکال ولی وقت بفهم بلندتر بفرمایید. خدا خیرتون بده، بخش عظیمی از درس امروزمون همینه. سوال خوبیه، سوال متوجه میشید. حسن قبح عقلی باشد، تکرار میکنم، حسن قبح عقلی باشد ولی ملاک حکم نباشد، میشه نمیشه؟ اونم رو مبنای قبول قاعده ملازمه. اصلا بحث امروزمون بخشش همینه، اینو طلبتون باشه عرض میکنم. خب میخواد اجازه بدید باشه بعد از بحثم یه چند دقیقه من اگه نفسی برام بمونه عرض میکنم. بیمان دیگه سنی از اون گذشته و خسته میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث رو فضلا، یعنی حواستون رو متمرکز کنید رو همین، برعکس درس قبل که یه مقدار پراکنده بود، اما الان متمرکزه. نسبت اعتبار با ملاکات عقلی، اولا طبق معمول ما باید دو تا کلمه رو تو مفهوم شناسی رسیدگی کنیم. تو هر بحثی میدونید اولین کار مفهوم شناسیه دیگه. نسبت اعتبار، اعتبار یعنی چه؟ ملاکات عقلی یعنی چه؟ اعتبار قاعدتاً دوستانی که این موضوع رو به ما دادن منظورشون یعنی اعتبارات شارع، همونی که بهش میگیم حکم. حکم یعنی اعتبارات شارع. حالا با توجه به تعریفی که حکم داره، مراحل حکم، اونا رو دیگه الان وارد نمیشیم. ظاهرا بعضی از اساتید اصلا محور بحثشون همینه. من فضلا اعتبار که میگم تو بحث امروزم یعنی همونی که میگیم شریعت بالمعنى الاخص، واجب، حرام، مستحب، مکروه، اگر قبول کنیم اباهم حکمه، اباهه تو احکام وضعی صحت، بطلان، نجاست، طهارت، زمان، عدم زمان، منظور از اعتبار من این میگیرم احکام شرعی همونی که شارع اعتبار میکنه و به ذمه مکلف میگذاره. اعتبار شارع اعتبار میکنه به ذمه مکلف میذاره. حالا سوال اینه که اعتبارات شرعی به این معنا با ملاکات عقلی، ملاکات عقلی رو چی باید معنا کنیم؟ یعنی اون حسن و قب، برمیگردیم به اون بالا دیگه درست قبل، حسن و قب این که عقل درک میکنه، حسن و قب این که عقل درک میکنه با ملاکات عقلی. الان اینجا بحثمون ملاکات احکام دیگه نیست. چه نسبتیه بین اعتبارات شرعی با ملاکات عقلی؟ بذارید مثال بزنم، اصلا با مثال وارد گفتگو بشین. این کتابی که دست من عروت الوثقاست، از این چاپهای جدید با 40 و خورده حاشیه، شاید آخرین نسخه است از عروه چاپ شده. آخرین مسئله‌ای که سید صاحب عروه داره در جلد اول، مسئله 15 براتون میخونم: قصالت القصلت الاحتیاطیه استحبابن یستحب، بعضی هم بدشون میاد مجهول بخونیم، یستحب بل اجتنابو انها. مسئله که معلومه، جسارت نکنم شبه شرعی داره. قصاله غسله احتیاطی، مثلا ببینید اگر یک جا شستن بار دوم از باب احتیاطه، فتوا نیست، احتیاطه. قصاله شستن احتیاطی، البته نه احتیاط واجب، احتیاط مستحب. اگر یک جا شستن احتیاط مستحب باشه، حکم قصالش چیه؟ جناب سید می‌فرماید که حکم قصالش حکم خودشه. چطور خودش احتیاط مستحب بود مثلا شستن دوباره، قصلش هم مستحب احتیاط بشه، اجتناب بشه. قصالت القصلت الاحتیاطیه یستحب الاجتناب عنها. در اینجا ببینید مسئله که هست اینه که احتیاط حسن عقلی داره، اینو که قبول داریم، یعنی هیچ فقیهی، هیچ اصولی من الجن والانس والملک نگفته که احتیاط حسن نیست. مرحوم آقای آخوند هم میگه لا ریب فی حسن الاحتیاط. سوالی که هست اینه که آیا ما میتونیم از حسن احتیاط که به ملاک عقل حسنه و حتی فاعلشم مستحق ستایشه، آیا میتونیم استحبابو بکشیم بیرون یا نه؟ اگر گفتیم که از هر ملاک عقلی از حسنش حکم شرعی میتونه در بیاد، از قبیحشم اعتبار شرعی در میاد، خب این نسبت میشه نسبت تلازم، نسبت ملازمه. اما اگر گفتیم که ممکنه، سوالی که شما کردید، اگر گفتیم ممکنه چیزی حسن عقلی باشه ولی اعتبار شرعی دلیل نداشته باشه، طبیعتا نمیتونی بگیم تلازم بین اعتبار با ملاکات عقلی. پس این سوال، این موضوع نسبت اعتبار با ملاکات عقلی در یک دیدگاه نسبت این همانی ملازم است، در یک نگاه نسبت این همانی نیست. اون وقت اینجا آقایون خودشو نشون میده توی این مسئله و صدها مسئله دیگه. من خواندم که از نمونه شروع کنم. اگر گفتیم آقا غساله غسله احتیاطیه، خب مسلم خوبه آدم اجتناب کنه، مصداق احتیاطه، احتیاط هم که حسنون، بگید آقا عقلن و کل حسنن عقلن حسنون شرعن. حالا اگر به حد الزام برسه میشه واجب، اگر به حد الزام نرسه میشه مستحب. ولی ممکنه کسی مناقشه کنه، درس امروزمون همینه، بگه ما دلیلی نداریم بر این که هر حسن عقلی، هر چه ملاک عقلی داره حتما اعتبار شرعی هم پشتشه. ولذا آقایون از اون چلو، بله من همیشه چلو یک نفر دو نفری که حاشیه دارن، چلو یه نفر، خب همه پذیرفتن، فقط آقا حسین قومی همشهری خودتون، آیت الله حسین قومی پدر آقا تقی قومی و آقا حسن قومی، ایشون میگه لا ریب فی حسنه، میگه لا ریب فی حسنه، اما نمیگه بگید استعبا. مرحوم آیت الله گلپایگانی ایشون میگه ای یحسنو، اما زیر بار استحباب نمیره. ولی بقیه دارم نگاه میکنم از اون، بله 41 نفر هیچی پذیرفتن استحباب رو. آقایون این حاشیه، یعنی این اختلاف نظر از بحث امروز ما شروع میشه. خب حالا شما چی میگید؟ آیا بگیم که نسبت این همانیه، یا مثلا بگیم که اگر کسی قاعده ملازمه رو قبول کنه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، نسبت این همانی میشه. اگر قاعده ملازمه رو قبول نکنه، نسبت این همانی نیست. یعنی میشود یک جا حسن عقلی باشد یا حتی قبح عقلی باشد، اما حکم شرعی برش مترتب نشه. خیلی فضلا این بحث در اجتهاد اثر داره. حالا بریم جلو متوجه میشید که آثارش کجاها خودشو نشون میده. ببینید اگر من بخوام جواب بدم، حالا به عنوان یک کسی که به هر حال تو این بحثا پای وقت گذاشته، ببینید ما گاهی با ملاک عقلی مصلحت ملزمه یا مفسده لازم الاجتناب مواجهیم. البته این ملزمه بودن یا لازم الاجتناب بودنم یا باید قطعی باشه یا باید اطمینان باشه علم عرفی یا ظن بنابر انصداد از باب خیر و طرق میسره. یعنی اینو گفتم که نپرسید خب ما از کجا مثلا بگیم مصلحت لازم التحصیل یا مفسده لازم الاجتناب. جوابتون میدم اون بحث خودشو داره، اون جدا که اشاره کردم. آقا اگر یک جا فقیهی با مصلحت لازم الاجتناب یا مفسده لازم الترک به دلیل قطعی یا به علم عرفی یا به ظن معتبر بنابر ظن خاص یا انصداد اگر مواجه شد، اگر قاعده ملازمه رو قبول کنیم که میدونید ما میپذیریم اصلا این کتاب فلسفه وجودش همینه، اگر قبول کنیم که بزرگان ما در طول تاریخ پذیرفتند، مسلم اعتبار شرعی پشتشه. اعتبار بناشه به چه معنا باشه؟ حکم شرعی. اینم بهتون میگم منظور حب نیستا، بغض نیستا، حکم همون اعتباری که شارع در قالب احکام اربعه یا خمسه تکلیفی و احکام بیشمار وضعی به عهده ما میذاره. مسلم اینجا نسبت این همانیه. خیلی نمیخواد فکر کنید دوستان به مغزتون فشار بیارید. فرض بر این است که شما از طریق معتبر عقلتون رسیده به یک مصلحت لازم و تحصیل و فرض بر این است که به هزار و یک دلیل قاعده ملازمه رو قبول دارید و مناقشه مخالفان رو جواب دادید. اینجا که من نباید اینا رو بحث کنم، خب معلومه دیگه، صغرا کبرا نتیجه دیگه، حکم شدید حاصل میشه. ولذا در مصلحت لازم الاجتناب، مفسده لازم درست دارم میگم لازم التحصیل اشتباه کردم، لازم الاجتناب نسبت این همانیه. مثلا فرض کنید عقلای قوم رسیدن، بذارید یه مثال سیاسی اجتماعی بزنیم، عقلای قوم رسیدن به این که در حکومت‌ها تفکیک قوا مصلحت لازم التحصیل داره. حال ولو ممکنه یک ناظر عامی تو سیستم حکومت اسلامی، ولی فقیه میشه ناظر عام دیگه، ولی بالاخره باید هر سه تا قوه باشه، قوا هم پاسخگوی کار خودشون باشن و نظارت هم رو کارشون باشه. اگر فرض کنید عقلای قوم، عقلا به ما هم عقلاها، نه به ما هم متعیشون، به ما هم عیاشون، اینا دیگه میریم جلو، عقل وقتی میگیم اینه. خب اگر رسیدن ازش، خب قاعده ملازمه رو هم قبول کنیم ما که کل ما حکم، خب معلومه که حکم شرعی میاد. ولذا میگه حکومتی مشروع است که تفکیک قوا داشته باشه و حکومتی که بخواد تمرکز قدرت باشه، آنارشیسم باشه تو حکومت، مشروع نیست. مشروعیت و عدم مشروعیت هم که میدونید از احکام وضعیه شرعیه. اما ملاکات عقلی فضلا همش اینطور نیست. بعضی ملاکات عقلی هست که در غیر الزام جاری میشه، بعضی ملاکات هست یک کلمه عقلی هم اصرار نداریم بیاریم، چون ممکنه ملاکی باشه حسن باشه قبیح باشه ولی عقلی نباشه. اگر این طور باشه در غیر الزام ها، ما دوستان دلیلی بر این همانی نداریم. مثالش همین مثالی که الان پیش دستمونه. ببینید اگر شما رسیدید که الاحتیاط حسن عقلا. درست، احتیاط خوبه، آدم هر غذایی رو نخوره بده. تو طهارت و نجاست به شرطی که به وسواس نرسه احتیاط بکنه، مثلا هر حرفی رو نزنه و شکی نیست که لا ریب فی حسن الاحتیاط عقلا. اینجا آقایون بلا فاصله علمای ما بعدش گفتن از این حسن عقلی استباب شرعی در میاد. شما اگر بنا شد شستن دوباره به شرطی که اسراف آب نباشه، اونا رو حواستون میخوام بگم وسواس نباشه، اگر غسل شد غسل احتیاطی مستحب، پرهیز از این غسل هم مثل خود احتیاطه. به قول آقای خویی میفرمایند که چطور خود احتیاط در شستن حسنه و مستحب، قهرن اجتناب از غسالشم حسنه عقلا و شرعا مستحبه. اینجاست که آقایون دغدغه ها شروع میشه. من به دو تا دغدغه اشاره میکنم. یه دغدغه آقای نائینی داره که میفرماید ما از این حسن به استحباب نمیرسیم. عبارت آقای نائینی اینه، عبارت آقای بله نائینی بله نیاوردم آقایون، فکر میکردم با خودم دارم آورده باشم، نیاوردم، ولی مضمونش عرض میکنم، نیاز به مراجعه نیست. ایشون میگه ببینید کلت هر جا حسن و قبح در سلسله معالیل باشه ازش حکم شرعی در نمیاد. کجا خوندید اینو؟ تو رسائل و بهترش در اصول فقه دیگه. آقای مظفر میفرمود که مگر احتیاط، مگر اطاعت مولا عقلا واجب نیست؟ اطاعت مولا، ولی میتونی بگیم اطاعت مولا شرعا واجبه؟ از شما میپرسم. نه، اونی که واجبه نمازه، صوم، صلاته، اما یه چیزی جداگانه نداری به نام اطاعت المولا. من دارم جسارت میکنم اینا رو توضیح میدم. لذا یه نفر کتاب بنویسه بگه واجبات در اسلام: یک، اطاعت خدا، دو، نماز، سه، روزه. بهش میگن اولی رو خط بزن، چون اطاعت مولا چیزی جدا از اون مصادیق نیست، و اگر بخواد خود اطاعت وجوب داشته باشه باز اون وجوب عقلی پیدا میکنه، باز قاعده ملازمه جاری میشه، تسلسل میشه. معلوم آقای این اصلش فضلا مال آقای نائینیه. آقای نائینی معتقده هر کجا بخواد شارع پس از ورود دوم، پس از ورود اول که میشه ورود دوم باشه، میشه در سلسله معالیل، و در سلسله معالیل عقلم حضور پیدا کنه شرع حضور پیدا نمی کنه. لذا وجوب اطاعت عقلن درسته اما شرعن غلطه. حرمت معصیت، قبح معصیت عقلن درسته اما شرعن غلطه. ما قبح معصیت نداریم، حرمت معصیت نداریم، حرمت غیبت داریم، حرمت زنا داریم، حرمت دزدی داریم، مصادیق. اونا رو میگه در سلسله علل، اینو میگه در سلسله معالی. مرحوم نائینی میگه چون در سلسله معالیله ازش حکم شرعی در نمیاد. منتها من به شما عرض بکنم، الانم بحث من با آقای نائینی نیست، این از اون سلسله معالیلی نیست که حکم شرعی ازش در نیاد. به نظر ما این با وجوب اطاعت و حرمت معصیت فرق میکنه. نکتش اینه دوستان، ما دلیلی بر اعتبار شرعی نداریم، دلیلی نداریم. تکرار میکنم، بنا شد مصلحت لازم الاجتناب، نه مصلحت لازم التحصیل و مفسده لازم الاجتناب نه. اما یه چیزی که عقل میپسنده، عقل خداوکیلی میگه احتیاط خوبه. عقل میگه اگر مثلا خانمی که حامله است سعی کنه مثلا فلان غذا رو بخوره که بچهش زیبا بشه، آیه دفع میده کدو و شلغم میخوره، خب بچه شباهت به شلغم پیدا میکنه. اما یه دفعه نمیره فلان میوه رو میخوره. اینا تو روایات هم داریم، میدونید که داریم، اعتبار عقلی هست. عقل میگه بالاخره هر مادری سعی کنه، یا مثلا پدر چه کار بکنه. آیا از اینا میتونیم استحباب در بیاریم با اینکه ملاک عقلی داره؟ ببینید هر جا دلیلی داشتیم بله، اگر یه جا دلیل داریم، مثلا دلیل داریم که احتیاط مستحبه، خب ما حرفی نداریم، دلیل داریم. اما صرف حسن عقلی شما به چه ملاکی میخواید بگید اعتبار شرعی داره؟ بگیم شارع هر چه مثلا عقل میپسنده شارع پشت سرش اعتبار میکنه، نمیتونیم بگیم. و این دوستان خیلی اثر داره ها، میدونید خیلی از روایات ما در مورد لباس، و حالا من نتیجه کلاس ما این نباشه که چهار تا چیزم به امید مستحب عمل میکردید حالا مثلا عمل نکنید، من به قصد رجا میگم حتی الامکان انجام بدید. اما این که ما هر چه مثلا چیزو زیباتر میکنه بعد ازش کشف استحباب بکنیم، کشف کراهت بکنیم، این نمیتونیم. حضرت امیر میفرمایند، یه نامه‌ای دارن راجع به خوشنویسی خط نوشتن نهج البلاغه، که نمیدونم سر قلمو تیز بکن، سر قلمو که تیز بکنی تمیزتر مینویسه، حجم کمتری میگیره. نگاه کنید تو نهج البلاغه، بگیم یکی از مستحبات اینه که نویسنده قلمشو اول سرشو بتراشه. این آقا حدش همینه، یعنی شما اگر قلمتون رو تمیز کردید، برگرم تمیز کردید، خطتون از کسی که پشت کاغذ سیمان می نویسه قشنگ تره. اما مثلا یکی از مستحبات در خیلی از روایات هست، تو گفتم لباس ها کفش زرد بپوشید که برای نور چشمتون مناسبه. ببینید نکتش هم می دونید چیه؟ نکتش اینه که هر چیز خوب رو حکم شرعی نمیگن، حتی هر حب شرعی رو حکم شرعی نمیگن. من از شما سوال میکنم، شارع نسبت به انجام مقدمات واجب حب داره یا نداره؟ جواب بدید، آیا میخواد حب داره مقدمات واجب انجام بشه؟ اما میتونیم بگیم پس مقدمه واجب جدا از ذل مقدمه واجب شرعیه؟ میگن حکم مستلزم حکم نیست. اون وقت دوستان این نگاه نسبت به بسیاری از روایات ما که در غیر الزامات اومده که ما یه دستگاه وسیعی باز کنیم برای کراهت ها و مستحب ها. یه روایت امام صادق علیه السلام دارن، میفرمایند در کفالت، الکفالتو غرامتون خسارتون ندامتون. دیدید روایت رو؟ ببینید تو کتابا هست. کسی که کفیل میشه هم پشیمان میشه، هم غرامت و خسارت، حالا یه فرقی هم غرامت خسارت گذاشتن داره، بالاخره ممکنه طرف فرار کنه، شما باید بدید، ضامن شدید دیگه. نم تن ضامن شدن بهتون خورده، به ما که خورده، حسابی هم خورده. خب آقایون میگن که کفالت این عوارض رو داره. عوارض هم میدونید وجدانیه، اگر نگیم دائمیه که نمیگیم، قالبی هست، ترس و لرز داره، ترس و لرزش که همیشه داره، اما حالا گاهی خسارت هم آدم باید بده، گاهی نه، گاهی پشیمان میشه، گاهی نه. آقایون نگاه کنید، از تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی تا دیگران که کفالت کراهت داره، ولی دوستان حقیر سراپا تقصیر باشم هرگز فتوا نمیدم به کراهت کفالت. اگه بخواد این مقدار پیازداغ شب بکنیم، شب عیدی باشه، رفیق شما تصادف کرده افتاده زندان، اتفاقا عروسی دخترش هم هست، حتی نیاز به این عوارض هم نیست، من گفتم پیازداغ، شما میرید کفیل میشید، سند خونتون رو میذارید، شب عیدی بیاد بیرون، عروسی دخترش باشه، زشته، حالا بعدم برگرده یا بر نمیگرده، شما گیر میفتید. واقعا این کراهت داره، از عدله کراهت استفاده میکنیم. اصلا یه چیز دیگه بگم فضلا، امام علیه السلام در مقام بیان حکم شرعی بودن. ما دوستان دست و پای فقها رو میبوسیم، غیر از دست پاشونم میبوسیم، ولی باید خدمتشون عرض کنیم آقا چرا هر روایتی رو حمله بر بیان حکم شرعی میکنید، که یا بعد ازش وجوب و حرمت در بیارید که ضوابط داره، یا اگر وجوب و حرمت هم در نیارید چی در بیارید؟ کراهت و استحباب. آقا امام در مقام بیان واقع بودن که آقا کسی که کفیل میشه این لوازمشه، مثل که شما مثلا استادی، یه شاگردی با شما مشورت میکنه، میگه آقای استاد من ضامن بشم یا نشم؟ رفیقم میگه بیبارو ضامن شو. شما میگید آقا من که توبه کردم، من یه بار ضامن شدم دیگه بسمه. اگر میتونی اون چهار کندرگاه شهریت رو فردا قسط بانک رفیقت خالی کنه، برو ضامن شو. چون یعنی شما میخواد بگید کراهت داره کفالت، یعنی با این صفت اگر طرف رفت کفیل شد کار مکروه انجام داده یا اجابت خواست مؤمن کرده، اتفاقا ادله استحباب اجابت مؤمن میگیره. آقایون فقه و مصلحت این کتاب رو یه بابی داره، شؤون معصوم، برای بعضیاتون میدونم تکراره چون کتابو خوندید یا جاهای دیگه از من شنیدید. ما در این کتاب شؤون معصوم رو تا 12 تا شأن رسوندیم، یعنی گفتیم گاهی معصوم، معصوم که میگم یعنی خدا، پیامبر، صدیقه طاهره و 12 امام. این به اصطلاح آقایون که حالا خدا و پیغمبر که شارع میگن، بقیه رو میگن مبین شریعت. آقا مبینان شریعت که 14 معصوم و خدای متعال باشه، فقط به عنوان بیان شریعت صحبت نمی کنن، خیلی وقتا به عنوان عالم شهر، به عنوان همینطور که گاهی به عنوان قضاوت، اینا که دیگه آشنا هستید، اینا چیزایی نیست که حساسیت حوزه ها را تحریک کنه، چون اینا رو دیگران گفتن. مرحوم امام میگه پیغمبر 3 شأن داشت، شأن نبوت، شأن سیاست و شأن چی؟ قضاوت. شأن نبوتش بیان شریعت میکنه بلذا مال ربطی هم به پیغمبر نداره، اطاعتش هم اطاعت پیغمبر نیست، اطیع الله است. شأن دوم، شأن سائس، بما انه سائس که حکم حکومتی پیغمبر رو میگیره، مثل که میگه فردا صبح وعده احد، این که حکم الهی نیست، که این حکم حکومی پیغمبره. و شأن قضاوت، مثل لازرر و رازرار رو بعضی میگن قضاوت پیغمبر بود در اون قضیه سمارت ابن جنده، درست رجل انصاری. ولی آقا ما این ستا رو تا 12 تا رسوندیم، اگر این طور باشه ممکنه بعضی از شؤون دیگه ازش استحباب در نیاد، ثمرش همونیه که گفته میشه. مثلا در روایت احتیاط، چون مثالم احتیاطه، اگر پیغمبر یا امام فرمودن احتت لدینک، از شما سوال میکنم احتیاط در دین حسنون عقلن املا؟ پدر جد حسنه، اما احتیاط در دین آیا خودش مستقلن یک استحباب داره یا نه؟ احتیاط در دین ثمرش همینه که من در حرام واقع نمیشم. پیغمبر دارن کسی که لب پرتگاه میره ممکنه بیفته تو، به همین روایت احتیاط میگن دیگه، این حدش همینه. ولذا نمیتونیم از هر اعتبار عقلی، ملاک عقلی، حسن عقلی، حکم شرعی در بیاریم. اینه که دوستان در این کتاب اگر انشاءالله فرصت کنید مطالعه کنید، من تو پاورقی آوردم قاعده ملازمه رو ما در الزامات جاری میکنیم، شما قبول داریم قاعده ملازمه رو، اونجایی که لازم و تحصیل یا لازم و اجتناب، مثل مصلحتی که به هر عاقلی مطرح کنیم میگه آره این درسته، یا مفسده ای که قبحش و همه عقلا درک میکنن، مثل همونایی که ادله اربعه درک میکنه. اما در غیر الزامات ما قائل به این همانی نیستیم. پس نسبت اعتبار با ملاکات عقلی اینطور شد، اگر اون ملاک لازم و تحصیل، لازم و اجتناب باشه اعتبار شرعی میاد بنابر قاعده ملازمه، اگر صرف حسن باشه نه، مگر دلیلی داشته باشیم. مثلا نماز شب، اینکه انسان نصف شب پاشه با خدای خودش مناجات کنه، واقعا هر انسانی این کار رو شکر منعم میدونه، ولی خب روایات داریم نماز شب مستحبه، قبولم داریم. اگر مثلا نسبت به بعضی از فرض کنید پوشیدنی ها، خوراکی ها، چه میدونم، برید جلو روایتی داشته باشیم که ازش استحباب در بیاد، ولی صرف این که حالا معصوم فرمودند و دعوت کردن نه. این قصه آقایان شؤون معصوم رو و رسد شؤون معصوم و این که کجاها به درد استنباط میخوره و کجاها به درد استنباط نمیخوره خیلی بحث مهمیه. چنان که تو بحث تعارض، شما میدونید ما عادت کردیم تعارض و ترجیح، تعادل و ترجیح، اما بعید میدونم شنیده باشید که یکی از کارهایی که باید در تعارض بشه همینه که آیا دوتا نسلی که حالا میخوان معارضه هم باشن، آیا هر دو به عنوان بیان شریعت صادر شدن؟ اگر این تو باشه میشه تعارض، اما اگر یکی به عنوان بیان شریعت و دیگری نه، به عنوان یه راهنمایی باشه، اونجا دیگه نمیتونیم استنباط کنیم. اون آیه چیه که میفرماید که دستتو در انفاق نبند، لا تجعل یدک الى عنق مغلوله ولا تبسطها کل دست فتقعد ملوما محصورا. شأن نزولم که بلدید که پیغمبر فقیر اومد لباسشونو دادن به فقیر، وقت نماز شد هیچی لباس مناسبی که پیغمبر بیان بیرون نداشتن. مسلمان ها اومدن در خونه پیغمبر، دیدن در پیغمبر مشکل لباس دارن که نیومدن، اینجوری گفتن. قرآن میگه لا تبسط یدک کل البسط، لا تجعل یدک مغلوله مثل قوم یهود ولا تبسطها کل البسط. خب حالا اگر بگیم از اون طرف، خب پس مفهوم ایثار چی میشه؟ از خود گذشتگی چی میشه؟ طرف رفته بود مسجد، تو مسیر برگشت مسجد مورد داشتیم، ما دیده بود یه نفر مثلا شلوار نداره ولی این یه کمی لباسش بلنده، شلوارشو در آورده بود داده بود به او، با همون پالتو بلند دور خودش گرفته بود اومده بود منزل. خب اینا چی میشه؟ ببینید میخوام یه مقدار ذهنتون رو تشخیص کنم، عرضم داره تمام میشه ها، محضر دوستانم هستیم بعضی دست بلند میکنن میبینم. واقعا این آیه میخواد بگه مثلا تبسطها کل البسط کراهت داره، که بعد بگیم با اون روایات ایثار مثلا تعارض میکنه، بعد فکر جمع بیفتیم، حالا یا جمع ابتدایی بکنیم تعارض بدوی باشه یا تعارض مستقر باشه، یا اصلا این یک هدایت به این قضیه که آقا وقتی این کار بکنی این وضعیت پیش میاد. اما حکم شرعی کراهت داشته باشه و دیگه ثواب اون انفاق نداشته باشه نه. البته این بگم عرضم تمام، این بحثی که فضلا من محضر شما مطرح کردم یک ضرورت، اما یه موقع من گفتم ضرورت خطرناک، دیدم یه آقای نوشته که این آدم مثلا تعبیر قشنگی هم نکرده بود، مؤدبانه نبود، یه تعبیری حالا بذارید نگم، این آدم چرا اینجوری که ضرورت خطرناک رو میگه؟ خب مرد حسابی، مرد مؤمن، خب به اعتبار ضرورتش دارم میگم، ولی میگم ضرورت چیه؟ ضرورت خطیر، حالا نگیم خطرناک، بعضیا اون بیادبی رو بکنن، ضرورت خطیر دور از شأن شما. واقعا ببینید ما میتونیم شؤون معصوم و نادیده بگیریم، از شما سوال میکنم، یعنی همه رو یک کاسه کنیم، میتونیم بدون توجه به صدور نسل که از چه شأنی صادر شده بیان مثلا باب تعارض رو بخوایم حل کنیم، استنباط احکام کنیم، مثل همین باب وکالت که من عرض کردم ما اصلا فتوا نمیدیم، میتونیم بی توجه باشیم، ولی خطیرم هست، یعنی فردا ابزار داده نشه دست چهار تا روشنفکر نواندیش، حالا میگن حتی نواندیش با روشنفکر فرق میکنه، که هر چی میدی دستش میگه این از باب بیان شریعت نیست، این مثلا بیان یه رسمی بوده، رسم زمانه، گفتن دیگه اینا رو ما زیر بارش نمیریم. و اگر فضلا عرض ما رو گوش کنید تو مرز اعتدال میبونید و الا یا نادیده میگیرید و استنباطها پشت سر استنباط بدون توجه به مبانی، یا از اون طرف خدای نکرده دوچار یه فقه ژورنالیست پوپولیست هرچی میخواد تعبیر بکنید، یه فقه که واقعا فقه نیست، انضباط فقهی نداره. اینه که توجه به این نکته لازمه. فقط یه نکته آخرین مطلب، آیا میتونیم اصل اولی بر بیان شریعت؟ میدونم تو ذهن خیلیاتون شما مشهدی های استرا دارید جلجل میکنه، چی میگید؟ جلجل میکنه، معنی بدی که نداره، ولی خیلی عامیانه است، خیلی بازاریه. میدونم این داره هی ذهنتون رو آزار میده که اصل اولی، اصل اولی. به این بحث من پرداختم، آیا اصل اولی داریم یا نداریم، یا به عنوان قالب میتونیم قبول کنیم ولی به عنوان اصل اولی که بدون هیچ دلیل بریم سراغ این نمیتونیم قبول کنیم، اینو داشت. اصلا اصل اولی هم باشه آیا توجه لازمه یا نه؟ ببینید اصلا فرض کنید اصل اولی بر اینه که هرچه خدا میفرماید و پیغمبر میفرمایند و ائمه فرمودن چی باشه؟ بیان شریعت باشه. اما توجه به این لازمه، بالاخره دوازدهش هم داریم. خیلی هاش واقعا تو همون حدیث قلم امام میگن وقتی این کار بکنی خطت خوشگل میشه، تمیز میشه، چشم نواز میشه. این حدش همینه. حالا ما بگیم تو رساله بنویسیم مستحب است سر قلم رو بتراشید، مستحب است فلان کنی، مستحب است نمیدونم فلان غذا رو با فلان غذا بخوری، مستحب است نمیدونم. حالا همینجا آقای مفتشیه ذیل همون مسئله، ببینید اینم بخونم، ایشون میگه که همونطور که مستحب از قسله احتیاطیه اجتناب کنیم، مستحب است این کراهت داره قصد از آب راکد. چرا؟ چون روایت داریم اگر کسی قصد بکنه و جزام بگیره خودشو ملامت کنه. یعنی ایشون از روایت من اقتسل من الماء الذی اقتسل فی ف یا اقتسل فی فاصابه الجزام فلا یلومن الا نفسه استفاده چی کرده؟ کراهت کرده، در حالی که به نظر ما استفاده کراهت نمیشه، از این در نمیاد. این بیان کراهت نیست. این معنیش اینه که اگر تو رفتی تو آب کسی اگر هیچ چیز نشد که گفت دزد نگرفته پادشاه، هیچیش نشده دیگه، جزام هم نگرفته، قصدش هم کرده، نمازش هم خونده، اگر هم جزام گرفت معذرت میخوام دنگوهو نه دست تحصیل خود چه رفت تو آب کسی جزام گرفت، حالا باید تحمل جزام هم بکنه. اجمالا بحث مهمی دوستانتون، من یه شوخی بکنم، نمیدونم اینایی که این عنوانو به ما دادن توجه داشتن، انشاءالله که داشتن، از فضلا هستن. نسبت اعتراف با ملاقات عقلی اگه اینجوری در بیاریم که احکام شرعی با ملاقات عقلی که جواب دادم، من که خسته شدم، شما خسته شدید، و اینکه دوتا سوال رو دیگه بس باشه بفرمایید، فقط بلند. میدونید خدا خیرتون بده، چقدر سوالات بعضی بجاش. میدونید که ما ارشادی و مولوی رو اصلا قسیمه هم نمیدونیم. ذهنیت شما رو ذهنیت اصول فقهه که ما اینجا گفتیم ارشادی مولوی، مولوی ارشادی، ارشادی غیر مولوی، مولوی غیر ارشادی. آخر این کتاب ببینید. لذا من دیگه نمیتونم با شما گفتگو داشته باشم. حالا خیلی چیزا باید بگیم، شما جای ما باشید خیلی چیزا دیگر هم جا میذارید، حق دارید. بله آقا بفرمایید. قاعده ملازمه این در اینجا قاعده ملازمه رو ببینید، در غیر الزام، چون الزامی که نیست که بگیم شارع باید همراهی کنه، اما در مصلحت لازم و اجتناب، لازم و تحصیل ندیگه. اینجا در ادله شده
مثلا همون دلیلی که حضرت علی فرموده مثلا تو مستحبات برفردم یک ملاق عقلی باشد یک مستحق باشد، شاید شارع نباید اعتبار کنه
در واجبات،
در مستحب، نه در مستحب. آقا یک چیز ملاق داره اصلا، یا به قول شما سرمی داره، ولی شارع نمیخواد اعتبار کنه.
شما حرف ما رو
میزنید. همین واجبات هم بگه پس مسواک لولا ان اشق على امتی لعملتم بالثواب.
میدونم اونو عرض کردم، اون دیگه با تو فقه این نمیخوام وارد این بحث طویل و زیر بشم، آیا قاعده ملازمه دلیل داره یا نداره؟
حالا اینکه حضرت علی فرمودن من قبول دارم، میخوام اینو حضرت علی قبول دارن به چه دلیل قبول دارن؟
ما به ادله روایات به دلیل خود ادراک عقل، کتاب همین فلسفش دیگه، هم ادله مخالف
فرق نمیذاری که مرحوم ناینی بین سرزه علمانی فرق نمیذاری،
من ایشون خلاص میشم. بله، هم ادله کسانی که منکر ملازمن، هم کسانی که یه معنا وارد بشن عدم مدیریت. یه بحث 200 صفحه‌ای رو میخواد الان ما بحث واقع بشن
که نمیخواد بگید
نه
او امید دلیل از اتحالی.
وقتی که شما به عقل قطعی رسیدید که این مصلحت بدون اینکه قانونگذار چی باشه، شرایط چی باشه، این مصلحت باید انجام بشه، خب یعنی نمیتونه دیگه شارع ممکنه حکم نکنه،
شاید مصلحت تسهیل باشه،
مصلحت تسهیل که باز خودش یکی از موانع میشه. خب چه مصلحت
یعنی احتمال
یعنی اون حکم حرجیه؟ نه، از همه اینا عبور کردیم، شاید امتحان باشه، شاید تسهیل باشه،
حالا
شاید مانعی باشه که من نمیفهمم، فرض کنید ما از اینا عبور کردیم، از همه اینا عبور کردیم، رسیدیم نه رسیدیم که این مصداق ظلمه و ظلم را نه قانون، هر چه قانونگذار باشه، خدا باشه یا غیر خدا، مصداق ظلمه و ظلم رو هیچ که نمیتونه اجازه بده.
اگه موانع آجار باشه تو استحبابش هم همین است، اگه یه چیزی مستحب باشه هیچ مانعی هم نداشته باشه به حکم عدلیت هم اگر
نگه یه چیزی مستحب باشه،
نه ملاد داشته باشه، ببخشید ملاد داشته باشه، ملاد داشته باشه هیچ مانعی هم نباشه،
دیگه چیز خوبیه. اما شارع باید هر چیز خوبی رو ببینید،
فردم هیچ مانعی هم ندید،
بله ندارید، ولی گستره شریعت ما دلیل میخوام مثال بزنم براتون. عقل میگه مادر اگر به بخوره، غلو بخوره، چی بخوره، بچهش خوشگل میشه، این کار خوبیه. بگیم پس شارعم تو قانون گذاری دلیل میخواد خوشگل کردن بچه توسط مادر رو مستحب کرده، لذا ثواب داره، یا مکروه حزازت داره، خب این دلیل
ما. هر کسی منطقه الفراغ و اباحه غیرتزاری قبول نکند، القاعده اینجا باید ملازمه رو قبول کنه، باید پیش فرض
اعتقادی.
اگر بگیم که گستره شریعت همه امور رو میگیره، حتی اعتبارات رو، اون دیگه شما پذیرفتید دیگه، بر اونو پذیرفتید، ولی گستره شریعت و حتی اونه که قبول دارن میدونی که در مثل ملازمات و لازم و مرزوم قبول ندارن. حالا باز منطقه العفو و منطقه الفراغ و اینا میان قبول دارن، بحثای مهمیه،
بله،
و اون وقتم ببینید بحث دیگه،
بله،
حاشیه بزنید.
مثال کفارت و فرمودین اونا شد از این بابه که اونا فی نفسه داره، بس این که اجابت مؤمن رو میفهمه یه عنوان ثانوی میاد روش، فی نفسه کفارت رو کراهت قائل،
عنوان ثانوی میدونید، عنوان ثانوی که جدا نشه از خود عنوان، نمیتونیم این کفالت مکروه ولی به عنوان اجابت مؤمن مستحبه، پس کجاست که دیگه مکروهه؟ همش هم که اجابت مؤمنه،
نه همش اینجوری نیست، نه برای همین حالت طبیعی میخوای یه نفر میخوای برای شما احضار کنم بیارم کفالتشو،
خیلی خوب شما دارید ولی از کمکش میکنید، کمکش میکنید، کمک مؤمن دارید میکنید؟
نه کمک نیست، اصلا میخوای فقط
دارم کمک زندانه نباشه، اصلا کیه
و... مسلمان نیست.
حالا هی نبرید، مگه آقای خمینی که فرموده گفته در غیر شیعه، در شیعه نه،
همش بی نفسه دارن،
نه آقای عزیزم تصدق وجود بشه، آقایون مطلق میان، هیچ قیدی هم نداره، اشکال داره،
یعنی
اشکال
به این نداره که اگر اجابت مؤمن باشد، یعنی این اصلا متوجه نبودن،
ببینید این که نشد بحث علمی، این شد بحث علمی،
نه بحث...
آقا وقتی فقیه میگه همون چون خیلی روشن بعد که پدر مادر اومده بعد از این که پدر مادر اومده آقا تحلیل الوسیله اینه که قابل کفاله مسئلتون یک راه الکفاله لعن صادق فی نفسی، عنوان ثانوی جواب بدم، اشکال تکرار نکنید، عناوین ثانوی که لاینفک از خود اون حکم
میشه.
تو این مثال خوش استظهار شما اینه که شارع باشه، اون شارعیتش نگفته که ممکنه جزء بگیری. یعنی من استظهار کنم بفهمم شارع با کدوم شارعش از اون 12 تا
12 تا دیگر
بقیه نه از کجا هم بفهمم اونجا با کدوم شارع بود. از کدوم من استظهار کنم که با کدوم یکی از اون 12 تا گفته خیلی سخت میشه. خب
اشتهادم فرمود کندن کوه،
یعنی هر جا ممکنه احتمال بدیم با این شهن دیگه گفتیم
کندن کوه با سر سوزن. نه حالا گفتیم اصل اولی
اصل اولی درست میکنیم. اصل اولی چی آجا؟
بیان شریعت
عزمی که باور شد.
مثلا نتیجه اون روایات چی میشه؟ یعنی حکم اون روایات مثلا مثلا کسی تعلق نکنه مثلا از خود ملاقات همونه که مترتب چرا ما بعدی ندونیم من بعدی دارم گفتن بس برای اینکه بله اونا همون اثری که گفته شده
حکم احکام خمسه نداره یعنی
چی؟
حکمی از احکام خمسه نداره؟
نه اگر اباحه رو بگید بگید اباحه دیگه مستحب و اینا نیست. گردو بخوری مکروهه، با پنیر بخوری اونم مکروهه، با هم که بخوری مستحب نیست. نه این
استاد نمیشه توسعه ای در معنای استحباب داد به این به این معنا که مستحب فقط آنی که مصلحت اقتصادی صرف باشد نیست. از اون جهت که اسلام هم قانون معاشه هم قانون معاده، یعنی سبک زندگی به اصطلاح جدیدی ها، مستحب به این معنا که وقتی شما پنیر و گردو رو با هم بخوری یعنی برای سلامتیت مفیده، یا سر قلم و تیز کنی
اسم اینو بذاریم مستحب. اون حرف دیگه است. از اول فرض کنید مستحب رو معنا کردیم شریعت به معنا اخر،
ولی از اول نگفتیم که قانون معاش و معاده با این التفات.
اون یه حرف دیگه است، ولی اونو اطلاق استباب چرا میکنه؟
چون یه استباب داره دیگه، این که ما ببینیم قول معصوم و معصوم که قول و فعلش همه برا ما حجیت داره.
حجیت داره یعنی
به این معنی که قابل استفاده است، برای زندگی ما مفیده دیگه.
برای زندگی ما مفیده دیگه. ما حکم دیگه حکم برش بار نمی کنه. بازم دیگه
استحبابش اینه، برای همین میگیم اتصایی در معنی استحباب بدیم.
بله حالا میخواد ظاهرا
دیگه دست شما درد نکنه.
چی؟
شما فرمودید که مسئله ضروری و خطیره بین شریعت شما و شریعت اصلی. این منات و منات که اصلا شما با بشه اگه بازشم مسئله که شما قطعا اونجا منطقی
باید شما. خب حالا باید گفت گزلا رو توجه داد، گزلا کار کنن، فکر کنن، درس بکنن، ضوابط رو داشته باشن. مثلا اون دوازدهشن اینجا هست، موادش رو ببینن و بعد استنباطاتشون به کار بگیرن. میراث خط کشی که نیست، البته من خیلی سخنان اخیراً داشتم از جمله مشهد شما اصالت و معاصره. اگه بزنید علی دوست اصالت و معاصره چند تا سخنرانیه، بد نیست، پشیمون نمیشه. آخرین یه چیزی گوش کردم اونجا ضوابط این که هم اصالت رو حفظ کنیم هم معاصرت. اصالت یعنی انضباط فکری، فقه جواهری، و معاصرت یعنی همین نگاه نو، فقهای جدید و مورد توجه قرار دادن. اصالت و معاصرت بزنید میاد فضای مجازی تو خود کانال ما و سایت ما هم که هست. من آدرس دیگه الان میتونم بهتون بدم، شما تا عمده خودتونه که درست تربیت بشید، بسارت نماشید، درست عدد بشید، درست تربیت بشید، هم ضوابطو داشته باشید، اصول تو دستتون باشه، کفایه رسائله نگید اینا به چه درد میخوره، چی داریم میخونیم، این کتابا قدیمی شده، نه اینا رو بخونید، این چیز جدید میدم گره، اینا بذار به خود شد دل خوش باشن کتابی نوشتن، نه همون کفایه، همون رسائل، حلقات مثلا، اینا کتابی خوب ماست، مطالعه کنید، درس خارج خوب و معاصره، یعنی اون نگاه نو، ببینید اون نگاهی که گاهی من واقعا مثلا تعجب میکنم که چرا بعضی نگاه ها اینجوریه، چرا بعضی نگاه ها نمیخواد جدید باشه. یا آقای چند وقت پیش با من بحث میکرد،
گفت که شما این قول امام، این قول امام رو چه کار میکنم؟ دارم کدام قول امام؟ و این قول امام که میگن اگر دختری با یه پسری ازدواج کرد، پسر بد در اومد، خائن در اومد، هرچی در اومد، باید صبر کنه 80 سال 70 سال این دختر صبر کنه. ببینید این فکرها، این تفکره. بهش گفتم بزرگم اولا که روایت ضعیف، این روایت میگه قول امام، یک روایت ضعیف قول امامه. قول امام یعنی با گوشت بشنوی، این قول امامه. در فرضم سند داشته باشه میشه خبر واحد. این اولا. ثانیا این روایت با قرآن میسازه. فامساکن، چیه اون آیه؟ بلا تمسکوهن نزرارن لتحت فامساکن به معروف او تصدیقن به احسان. زنو ضرر نگر ندار، اذیتش کن چون مردی قول داری، یا رهاش کن، طلاقش بده مثل بچه آدم، مهریهشون بده ولو قنطار باشه، یا چیکار کن؟
درست
رفتار، درست رفتار. تو زنو نگه میداری تو فلان، بعد هر کسافت کاری شب تا صبح رفیقات میاری قماربازی کنن فلان کنن، دختر میاری فلان بسن، ولی چه کنیم آقا؟ اینا با اینا این نگاه ها باید بره، باید شسته بشه یه نگاه. بعد روایاتی که ائمه فهمودن اگر چیزی از ما رسید و نساخت با قرآن، نساخت با روایات، دور بریزید. منظور روایت ضعیف این نیست، روایت ضعیف که دور ریخته است، یعنی اگر سندم داشت کنار بزنید. اینا منظورم از معاصره این نگاه هاست. حالا انشاءالله دیگه بیشتر باشید.
شکرم.